زنده تحویل بدیم، مگه برنامه همین نیست؟ ها؟
پاسخی نیامد. در این زمان بود که بلیز به شدت احساس بدبختی کرد.
جورج؟ جورج چی شده؟ جورج؟
تا مدتی طولانی پاسخی نیامد. سپس صدایی بسیار آرام شروع به سخن گفتن کرد، آنقدر آرام که شاید اگر دقت نمی کرد اصلا آن را نمی شنید، آنقدر آرام که گویی تنها فکری در ذهن خود بلیز است.
تا دیر یا زود مجبوری اونو با من تنها بذاری، شنیدی بلیز؟
بلیز با کف دست بر روی لبانش کشید و گفت
بهتره کاری به کارش نداشته باشی جوجه، این برای خودت بهتره. من دارم بهت اخطار میدم.
پاسخی نیامد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیدارگر خاوران. نویسنده مهسا پیروزفر. سردبیر ایوب آقاخانی. بازیگران مجید سهرابی، ایوب آقاخانی، عباس توفیقی، نازنین مهیمنی، سینا نیکوکار، مجید حمزه، امیر منوچهری. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی.
گوینده شمسی صادقی.
تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت ششم.
محمد تصمیم دارد با بورسیه‌ای که به او تعلق گرفته در دانشکده لاهور ادامه تحصیل دهد، اما در همین زمان خانواده‌اش تصمیم می‌گیرند تا او با دختر پزشک مطرحی از گجرات ازدواج کند. محمد اقبال مجبور به قبول خواسته خانواده‌اش می‌شود. پس از ازدواج با کریم بی برای ادامه تحصیل به لاهور می‌رود. در دانشگاه لاهور در کنار خواندن فلسفه به رشته حقوق نیز علاقه‌مند می‌شود. با موفقیت در آزمون فوق لیسانس آرزوی ادامه تحصیل در خارج از کشور را در سر می‌پروراند، اما ناتوانی خانواده در تأمین مالی مانع این انتخاب می‌شود. دکتر آرنولد رئیس دانشکده به او پیشنهاد می‌کند تا با گرفتن بورس تحصیلی برای تحصیل به آلمان یا انگلیس برود. محمد با قبول پیشنهاد دکتر آرنولد برای تدریس زبان عربی راهی برای تحقق آرزوهایش می‌یابد. زمانی که با خانواده اش صحبت کند، خبر دستگیری برادرش عطا محمد را می شنود. محمد برای آزادی برادرش تصمیم می گیرد با نایب السلطنه لورد کورزون دیدار کند. سرانجام با کسب بورس تحصیلی در دانشگاه کمبریج ثبت نام کرده، اما به طور همزمان تصمیم به خواندن دکترای فلسفه در دانشگاه مونیخ می گیرد. شبی در مهمانی که در خانه میسپیک برگزار شده، با عطیه فیزی، دختری جوان و آشنا به زبان فارسی، عربی و سانسکریت آشنا می شود. و 70 سال پس از حیات محمد اقبال لاهوری، علی منصوری، دانشجویی که برای نوشتن پایان نامش درباره تأثیر ادبیات بر جنبش‌های آزادی‌خواهانه و استقلال طلبانی کشورهای اسلامی تحقیق می‌کند، بنا به پیشنهاد استاد راهنمای خود دکتر مکان، برای شرکت در مراسم بزرگداشت محمد اقبال لاهوری به پاکستان می‌رود. علی در لاهور با نرگس شایق از دانشجویان دکتر عادل، استاد زبان فارسی، آشنا می شود. آنها برای جمع آوری اطلاعاتی درباره زندگی اقبال با یکدیگر همکاری می کنند. دکتر عادل علی را با جاوید اقبال، فرزند محمد اقبال، آشنا می کند. آشنایی با جاوید اقبال باعث می شود تا ناگفته های زندگی اقبال لاهوری برای علی منصوری آشکار شود. در این میان، تأثیر اندیشه اسلامی در فکر و اندیشه اقبال لاهوری بعد از ادامه تحصیل در اروپا نظر علی را جلب می کند. این مسئله تفاوت نگاه محمد اقبال را در رویارویی با تمدن غرب بر او آشکار می کند. سیر تحول اقبال لاهوری از شاعری سنتی به یک شاعر ملی ذهن علی را به خود مشغول کرده است. و اینک ادامه نمایش.
من از هندوستان اومدم، کشوری که 300 میلیون نفر جمعیت داره ولی نمیشه حتی بهشون انسان گفت. از نظر تمدن از انسانهای بسیار پست محسوب میشن، فقط اندکی از حیوان بالاترن. ما طی سالها با تلاش زیاد این انسانهای حیوان نما را با تمدن آشنا کردیم. عکسایی که اینجا میبینی تصاویری است از آدمهایی در بهیل، گون و دراویدی ها. مردمی که نیمه برهنه بین آلودگی ها و کثافات این جنگل ها پراکنده هستند. تنها آموزش و ایمان باعث رهایی اونا از این زندگی حیوانیه. در پایان صحبتام از شما دوستان خوب و انسانهای دلسوز که در این مکان مقدس جمع شدید میخوام تا برای نزدیک کردن این افراد به تمدن کمک کنید. امپراتوری بریتانیا برای گسترش تمدن انسانی به کمک افرادی که قرنهاست از این موقعیت برخوردارند نیاز دارد.
ببخشید. اگه صحبت‌های جناب سخنران به پایان رسید، اجازه می‌خوام به نکاتی اشاره کنم. اجازه دارم آقا؟
بله آقا. اگه در مورد موضوع سخنرانی باشه ایرادی نداره. اینجا همه آزاد هستند.
ممنونم. از حضاری که توی کلیسا حضور دارن معذرت می‌خوام. ولی لطفاً چند دقیقه به حرفای من گوش کنید. من سراپا هندی‌ام. شما می‌تونید از ظاهرم، رنگ صورتم، حالات و عادتم این حقیقت رو بفهمید. من به زبان شما، به همان روانی که جناب سخنران صحبت کردن، صحبت میکنم. من در هند تحصیل کردم و برای آموزش عالی به کمبریج اومدم. شما میتونید صحبت هایی که شنیدید و تصاویری که اینجا دیدید رو با من مقایسه کنید و به صحتشون پی ببرید. هند در شرق آسیاست، کشوری مهذب و متمدن که طی قرنها پرچم تهذیب و علم رو برافراشته. اگرچه ما از نظر سیاسی تحت سلطه ایم، ولی ادبیات و تمدن ما مال خود ماست. تاریخ و فرهنگ ما از هیچ نظر از تاریخ و فرهنگ ملت‌های غربی کمتر نیست. ایشون فقط به این خاطر احساسات شما رو برانگیخته که جیباتون رو خالی کنه.
چی میگی محمد؟ حرفاتو قبول دارم، ولی فکر نمی‌کنی داری زیاده روی می‌کنی؟ نشون دادن اون عکس‌ها اثر دلسوزی برای مردم کشور من نیست، برای خاطره کشور منه. اونا میخوان ما همینطور احمق بمونیم تا بیشتر به سلطشون ادامه بدن. ما احتیاج به کمک اینا نداریم.
گفتن این حرفا عواقبی داره، نباید بدون مزاج به کسی تهمت بزنید.
آقا
اصلا
شما کی هستید که ما را محکوم میکنید؟ از طرز رفتارتون معلومه متوجه موقعیتتون نیستید. کمیته آموزشی ما سالهاست در کشور شما مشغول فعالیته. شما و امثال شما به خاطر حضور ما در اون کشور تونستید درس بخونید و به اینجا برسید. حالا به اینجا اومدید تا زحمات ما رو بیارزش کنید؟ اگر درک درستی از شرایط کشورتون ندارید، بهتره برگردید و اوضاع مردم کشورتون رو سر و سامون بدید.
اینجا سوء تفاهمی شده، خواهش میکنم یک لحظه. دوستم قصد اسای ادب نداشت. ما ممنونیم که کلیسای سان فرانسیس سالهاست در کشور هند به اقشار ناتوان جامعه کمک رسانی میکنه، کمک هایی که بر اساس اهداف بریتانیای کبیره. اما طرح موضوع به این شکل شایسته این مکان و جمع حاضر نیست. ما هم علاقمندیم برای پیشرفت کشورمون فعالیت های لازم رو انجام بدیم. کشور من با تمدن هزار ساله منطقه مستعدیه برای رشد و گسترش استعدادها. دوستم با شنیدن این حرفا کمی احساساتی شد. خیلی باید ببخشید. درسته ما اینجا هستیم و از امکانات زندگی در بریتانیای کبیر و آزاد استفاده میکنیم، زندگی که مردم کشورم از اون بی بهره هستن. ما بعد از آموزشایی که میبینیم به کشورمون برمیگردیم تا آزادش کنیم. بیشتر از این وقت شما و حضار گرامی رو نمیگیرن.
بهتره زودتر از اینجا بریم بیرون.
چرا باید از اونها عذرخواهی کنیم؟ اون هرچی گفت برای منافع کشورش بود. اونا میخوان باعث گسترش مسیحیت بشن. این هم از روش‌های استعماری اوناست. باید از موضوع بحث متوجه میشدیم. گسترش مسیحیت در هند.
حرفاتو قبول دارم، ولی راهش این نیست. این مبلغ داشت کارش رو انجام میداد. ما هم باید به روش خودمون باشم.
من باید درباره نهضت سودشی مطلبی بنویسم.
تحریم کالاهای خارجی در هند؟
بله، شرط به دست آوردن حقوق سیاسی هم هدفی افراد یک کشوره. اگه این اتحاد وجود نداشته باشه ملیت هم به وجود نمیاد. زمانی که هند بودم درباره این نهضت سوالاتی از من شده بود.
موضوع اینه که مردم دم از اتحاد میزنن ولی تو زندگی بهش عمل نمیکنن.
دین و مذهب برای صلح اومده نه جنگ. شیخ عبدالقادر.
بله،
اگه بین هندوها و مسلمان‌ها اتحاد ایجاد بشه رفته رفته قدرت بیشتری میگیریم و اینطوری اسم کشورم بین تمام کشورهای دنیا مطرح میشه. مگه ما چیمون از اینا کمتره؟
کاملا درست میگی. متاسفم که این بار حضورتون در لندن خاطره خوبی براتون
به هیچ وجه. اتفاقا همین مسئله باعث شد مسیرم روشن‌تر ببینم.
سال 1907، لندن.
هوای امروز لندن خیلی خوبه. این روزا کمتر در لندن دیده میشین.
این بار برای امتحانات درس حقوق آمدم. مهمانی شام علمی هم فرصت مغتنمی شد تا دیدار با شما تازه بشه.
برای من که با زبان فارسی آشنا هستم جالبه. چرا برای سرودن شعر به جای زبان مادری از زبان فارسی کمک میگیرید؟ البته میدونم که به انگلیسی و آلمانی هم واردی.
هیچ زبانی به جز زبان فارسی ظرفیت بیان اندیشه‌های من را نداره.
تا حالا به ایران رفتی؟
خیر متاسفانه، ولی روحش رو درک کردم.
روح ایران رو؟
بله، در شعر شاعرانش پیدا کردم. مولانا برای من که شناگر مبتدی این دریای وسیع هستم امنیت زبانی داره. میراث زبانی گسترده و وسیع رو در اختیار هر شاعری قرار میده. دنیای امروز به متفکری مثل مولانا نیاز داره تا بتونه دوباره شور و شوق زندگی رو در مردم شعله ور کنه.
شکست نفسی میکنید. یک شناگر تازه کار نمیتونه به عمق بحر شعر فارسی آشنا باشه.
شنیدن این تعریف البته از زبان شما مایه مباهاته. درد، عشق و عمل سه رکن اساسی افکار مسلمان هست که در شعر مولانا هم مشهوده.
در دل تاریکی شمعی روشن کن، زان که تو را هست از این ظلمت رهی.
آفرین. دشنام به تاریکی راهی از پیش نمیبره.
بار آخر از اشعار حافظ متاثر بودید. شعر جدیدی نوشتی؟ دوست دارم بشنوم.
من بیشتر از شنیدن اشعار حافظ
اونم از زبان شما لذت میبرم.
پس این احساس دو طرف است. باید دربارش فکر کنم. گوش کن پنده پسر، و از بحر دنیا غم مخور. گفتم از چون دور حدیثی، گر توانی دار گوش.
در غم دیگر بسوز و دیگران را هم بسوز. گفتم از روشن حدیثی، گر توانی دار گوش.
خدای من، شما به شیوه خودتون معانی اشعار حافظ رو بیان میکنید.
میخوای یه بار دیگه امتحان کنیم؟
بله، یه لحظه صبر کنید. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟
چیست یاران بعد از این تقدیر ما؟ رخ سوی میخانه دارد پیر ما.
وای، واقعا عالی بود. این حضور ذهن در کمتر کسی سراغ دارم.
شخصیت من دو رو داره، در باطن شبیه صوفی و فیلسوفی هستم که در رویا زندگی میکنه و در ظاهر مرد عمل و کارم.
چیزی که این روزا نایابه. برای ما که در کشوری دور افتاده از وطنمون زندگی میکنیم همه چیز متفاوته، در حالی که جسمم مایل ها از کشورم دوره، روحم به دو قسمت تقسیم شده، بخشی مشتاق موندن و بخشی مشتاق رفتن.
اما با دیدن این کشور درون من هم وچه ستیز و هم وچه اشتیاق وجود داره.
چطور؟ ستیز و اشتیاق؟ خب وچه ستیز شما رو از اندیشه مولانا دور می‌کنه.
برای انسان‌گرایی غرب ارزش زیادی قائلم. من غرب و مجموعی از اجزایی می‌دونم که بعضی از اونا خوبن و البته بعضی از اجزا نادرست.
هم ضد غرب و هم مستفیض از غرب.
بهتر بگم ضد ماهیت سلطه‌گر و سلطه‌جویانش. یک جامعه زمانی رو به پیش رفته که هم وچه عقل و هم عشق رو توامان داشته باشه.
دلم میخواد دعوتم رو رد نکنید به صرف چای عصرانه فردا. یه تعداد از دوستانم که دانشجوی رشته ادبیات و فلسفه‌ن هم دعوتن. خانم لیبی و چند نفر از دوستانم که اهل موسیقین. شما از شنیدن آواز و موسیقی قطعا لذت میبرید.
این روزا گرچه علاقه چندانی به مراودات جمعی ندارم، اما پیشنهاد شما نمیتونم رد کنم.
خیلی متشکرم. پس فردا در منزلم منتظرتون هستم. حتما دوستانم هم از دیدنتون خوشحال میشن.
سال 1907، خانه پروفسور آرنولد.
امیدوارم طعمش به خوبی چای دودپتی که در لاهور خوردید باشه.
حتما همینطور استاد. شما بیشتر از هر هندوستانی به تمام آداب و رسوم ما آشنایید.
علاقه من به شرق بیشتر به جادو شبیه. سالهاست که در این مورد کتاب می‌نویسم و تحقیق می‌کنم، اما هنوز آتشم نسبت به یاد گرفتن خاموش نمیشه. شرق مثل یک سرچشمه است، سرچشمه تمدن.
اما اکثرا هموطنای شما معتقدن تمدن از غرب شکل گرفت.
تکرار یک چیز دلیل بر درستی اون نیست. من کسی نیستم که بین شرق و غرب دیوار بکشم، خودت میدونی. ایران گهواره تمدن بشریه، هر چقدرم که نادیده گرفته بشه باز هم مطرح میشه. خوشحالم که به حرفم گوش کردی و به لندن اومدی.
من تشنه یادگیری از شما، چه در لاهور چه در لندن.
تقاضایی ازت دارم، امیدوارم منو دلخور نکنیم.
چه کاری از دست من برمیاد دکتر؟
دوست دارم برای تاریخ ادبیات ایران نوشته ادوارد براون چیزی بنویسم. چی شد؟ چیزی شده؟
نه نه نه، شما مطمئنید من از آتش برمیام؟
کی بهتر از تو؟
کتاب شناخته شده ایه. در ضمن اگه من در ردش مطلبی بنویسم برای اعتبار خودم بد میشه، اگر نه خدشه‌ای که به اعتبار نویسنده اصلی وارد میشه.
امان از این پیپای انگلیسی. من اینطور فکر نمی کنم. اگر مطلبی اشتباه باشه اونو باید رد کرد و اگر درست باشه باید اونو تایید کرد.
منتظر کسی هستی؟
یه سورپرایز برات دارم.
سلام پروفسور.
خوش اومدید خانم فیزی، بفرمایید.
مثل اینکه دیر رسیدم.
خیلی هم به موقع رسیدید. جناب اقبال تازه رسیدن. منم پیپم رو تازه روشن کردم. پارتاتونو بدید به من.
ممنونم.
شما بفرمایید، منم خدمتتون میام.
سلام جناب اقبال. از دیدنتون خوشحالم.
سلام. اطلاع نداشتم شما هم اینجا دعوتید.
بفرمایید بشینید. دکتر آرنولد گفتن میخوان این روزا که لندن هستید مهمانی کوچیکی ترتیب بدن. به همین خاطر از من دعوت کردن.
به من لطف دارن. برها خوشحالم کردید. زمان خوبی هم رسیدید.
چطور؟
دکتر آرنولد از من خواستن تا درباره تاریخ ادبیات ادوارد براون نوشته‌ای بنویسم. به دنبال بهانه‌ای برای ردش بودم که شما وارد شدید.
چطور دست رد به درخواست پروفسور سر توماس آرنولد زدید؟
راستش رو بخواهیم فکر کردم در این نوع تألیفات سیاست انگلستانم دخیله. تلاش برای حفظ ملیت ایران و جدا کردن از کشورهای اسلامی دیگه. به نظر میرسه که این تلاش هدف توش در واقع از بین بردن وحدت کشورهای اسلامیه.
ولی من اینطور فکر نمی کنم.
آخه
مسئله وحدت کشورها در بین باشه، اعتبار و پیشرفت یک کشور اسلامی خب میتونه برای کشورهای دیگه هم راهگشا بشه. فکر می کنم شما یک کم بدبینانه دارید به موضوع.
برای دکتر آرنولد ملیت و وطن از همه چی مهمتره. این آدما به اسلام و مسیحیت تعلق خاطر
ندارن. نگفتی چای دودپتی من به همون اندازه چای شما خوش طعم میارم.
منو یاد کلکته و لاهور انداختید.
شما هم طعمشو امتحان کنید تا ببینیم این حرف رو تایید میکنید یا نه.
حتما. حرف جناب اقبال رو باید بدون شک و شبهه پذیرفت. کاملا درسته. البته این چای شباهت هایی هم به چای انگلیسی داره، اما ادویه ها یک کمی اونو متفاوت میکنه.
کاملا درسته. یک بانو همیشه نگاه دقیق و موشکافانه ای داره. دوست داشتم امروز افراد بیشتری رو دعوت کنم، اما چون میدونم زیاد اهل معاشرت نیستی مهمان زیادی دعوت نکردم.
امیدوارم من مزاحم صحبتاتو نشده باشم.
نه به هیچ وجه. دکتر از من میخواستن در مورد تاریخ ادبیات ایران چی.
اینطور که میبینم تمایلی در نوشتن نداری، وگرنه قبل از پیشنهادم این کارو میکردی. اونقدر میشناسمت که بدونم مشتاق چی هستی و علاقه به چه چیزی نداری.
فقط با دیدن خانم فیزی جرأت ابراز عقیده پیدا کردم پروفسور. امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشین.
آشنایی جناب اقبال از ادبیات ایران شگفت‌انگیزه. فکر نمی‌کنم هیچ غیر ایرانی به اندازه ایشون مطلع باشن. یک مضمون رو به 100 طریق بیان می‌کنن.
البته بیشتر به خاطر موضوع پایان‌نامه دکتر هست.
درباره سیر فلسفه در ایران.
درسته، تا حدودی به مابعد و طبیعه و ادبیات هم توش
پرداخت. مابعد و طبیعه. موضوع جذابیه. بیشتر مرگ رو به یاد میاره. متاسفانه بعد از مرگ همسرم خیلی چیزا برای من تغییر کرد.
زندگی مشترک شما مثال زدنی استاد.
چیزی که تو ازش فرار میکنی. نظرت درباره مرگ چیه؟
حیات ابتدای مرگ و مرگ ابتدای حیات.
حالا که بهش فکر میکنم میبینم تعریف درستیه.
البته اگر از نگاه وحدت وجود بهش نگاه کنیم.
همینطور.
درباره عشق چطور؟
یه جامعه وقتی رو به پیشرفت میره که هر دو بچه عقل و عشق رو داشته باشه، عقل غربی و عشق شرقی، یک جهان آرمانی میسازه. تلفیق دانش، عشق، خرد و شور عرفانی.
بد نیست گاهی هم عشق رو زمینی ببینیم.
چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت.
بی نظیر.
دانشگاه مونیخ باید به داشتن چون این دانشجوی افتخار کنه. استاد فردریش هومل شانس زیادی آورده.
حسادت میکنی دکتر؟
نه، دوستی ما بالاتر از رابطه استاد و شاگردیه.
من همیشه قدردان زحمات شما هستم استاد. بدون شک اگر شما نبودید من به این درجه نمیرسیدم. از هر دوتون دعوت میکنم بیایید مونیخ.
اینطور که مشخصه جناب اقبال علاوه بر علاقه من شدن به تاریخ و فلسفه به شعر آلمانی هم تمایل پیدا کردن. از دعوتتون متشکرم. تعریف زیادی از موزه ها، کتاب خونه ها و گالری های هنری.
خوشحال میشم راهنماتون بشم.
خواهش میکنم.
تصمیم برای آینده.
امیدوارم بتونم بعد از دفاع از تزم برگردم کشورم تا بتونم کمکی به مردم بی پناه کشور خودم بکنم. تمام قصد من از گرفتن مدرک حقوق همینه.
دل دوستانتون از رفتن شما غمگین میشه. ولی دیدن موفقیتتون برای همه ما مایه غرور.
حتما خاطرات این سالها برای همیشه در خاطرم باقی میمونه. امیدوارم بتونم مثل پدر بزرگم برای آزادی شبه قاره هند موثر.
پدر بزرگ؟ تا حالا چیزی نگفته بودی.
اون وکیل و مبارز راه آزادی بود پروفسور. زمانی که امپراتوری سیک در حال فتح کشمیر بود، خانواده پدر بزرگ من به پنجاب مهاجرت کردن. میتونم بگم برای شخص من یک قهرمانه.
تا مدتی که لندن هستی برات پیشنهادی دارم. این روزا حال خوشی ندارم. دکترم منو از کار زیاد من کرده و من برای مدت 6 ماه قصد دارم به مرخصی برم. میخواستم به طور موقت به جای من به تدریس عربی مشغول بشین.
چند ماهی که تو لندن هستم فرصت خوبیه تا در فعالیت‌های اجتماعی هم شرکت کنم. بعد برای حل مسائل دانشجویان مسلمانی که تازه به لندن میان جلساتی رو تشکیل بدیم.
بالاخره اسمی هم برای انجمن پیدا کردیم.
پیشنهادهای زیادی داشتیم. شما گفتید اسمش رو انجمن اسلامی بگذاریم، اما من فکر می‌کنم بیشتر در واقع گروه با اسم جامعه پان اسلامی موافق باشه.
حالا که قدرت در انگلستان دست گروه های لیبرال افتاده، امیدوارم امکان اصلاحات جدید هم فراهم بشه.
من هم امیدوارم.
سال 2010، لاهور، خانه جاوید اقبال.
این قلیان یادگار پدرمه. زیباست؟
بله، ولی برای تنفس مشکل زاست.
درسته، درسته. حالا که این حرفو میزنی یاد بچگیام میافتم که میخواستم پدرمو از کشیدنش منع کنم، اما حالا هر وقت به یادش میافتم میام سراغش. این روزا روزای عجیبی بود.
استاد جاوید، انتخاب لورد منتو تأثیری هم بر سرنوشت هند داشت؟
رهبران سیاسی در برابر خواسته اکثریت حالت تدافعی داشتن. به نظرشون حفظ حقوق اقلیت مسلمان در صورتی ممکن بود که انتخابات بر اساس قومیت جداگانه باشه. سال 1906 تحت رهبری آقا خان سوم، هیئتی از رهبران مسلمان با لورد منتو ملاقات کردند.
نتیجه ای هم داشت؟
خب نمی‌خواستن حقوق مسلمان ها حفظ بشه و سرانجام موفق شدن تا تشکیلات منطقه سیاسی رو برای مسلمان ها راه بیندازند.
یعنی زمینه برای تشکیل مسلم لیگ به وجود اومد؟
اصلاحات مرلی منتو سال 1909 بله باعث شد تا تقاضای مسلمان ها برای انتخابات جداگانه در قانون اساسی پذیرفته بشه. سالی که پدرم به هندوستان برگشت، سال شکل‌گیری کمیته انگلیسی مسلم لیگ بود. سالی که آینده مبهمی برای شبه قاره هند تصور می شد.